أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ملازمه بود بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه شرعا به لحاظ مرحله وجوب و به لحاظ روح وجوب که اراده مولا هست، به لحاظ مرحله وجوب عرض کردیم ملازمه ای نیست بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. مولا می تواند امر بکند به ذل مقدمه ولی امر به مقدمه آن نکنه، واگذار کند مکلف را به حکم عقل. اما عرض ما این بود که امکان امر مولوی به مقدمه رو ما قبول داریم، بلکه معتقدیم ظهور این خطاب اذهب الی السوق و اشتر اللحم اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، یا اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلا در امر مولوی شرعی است به مقدمه واجب. این که گفته میشه که اختلاف تعبیر که مولا گاهی به عبدش میگه که اشتر الله، گاهی میگه اذهب الی السوق و اشتر الله، اینها برای نحوه تفهیم به مخاطبه و الا وجدانن در نفس مولا دو نوع وجوب نیست، دو نوع اراده نیست. اراده میکنه مولا از عبدش که شراء لحم بکنه، حالا یک بار مصلحت میدونه بهش بگه اذهب الی السوق و اشتر اللحم، یک بار هم مصلحت میدونه بهش فقط بگه اشتر اللحم. گاهی فهم عبد شدتا و ضعفا دخیل در این اختلاف تعبیر مولا. مولا به عبد فهیمش ممکن است فقط بگوید اشتر الله، به عبد دیگرش که به اندازه او فهیم نیست بگوید اذهب الی السوق و اشتر الله. نفس مولا گفته می شود که وجدانن این طور نیست که وقتی میگه اذهب الی السوق و اشتر الله با اون وقتی که میگه اشتر اللحم فرق بکنه. شما یه وقت به فرزندتون میگید آب سرد بیار، یه وقت میگید در یخچال رو باز کن آب سرد بیار، یه وقت هم میگید برو آشپزخانه در یخچال رو باز کن آب سرد بیار. واقعا نفس شما چند حالت پیدا کرده؟ گفته میشه که نه، نفس مولا چند حالت نداره، اینها اختلاف در نحوه ابراز غرض مولا هست. چه بسا بار اول بگوید آب سرد بیاورد، بار دوم به عبدش بیشتر توضیح بدهد، بگوید در یخچال رو باز کن آب سرد بیاورد. اینها گفته میشه که مجرد تفنن در تعبیره، اختلاف در تعبیره و وجدانن نفس مولا فرق نمی کنه با این اختلاف تعبیرها. خب این اشکال به نظر ما ناوارده، برای اینکه تارتن ما ملتزم میشیم به ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه آن، یعنی بلعاز عالم اراده که روح وجوب هست قائل به ملازمه میشیم، کما علیه جماعتون من هم السید السر، یا قائل به ملازمه نمیشیم کما هو الظاهر. اگر قائل شدیم به ملازمه در مرحله اراده مولا که روح وجوب است، خب روشنه که طبق این مبنا ما فی نفس المولا اراده مولا و فرقی نکرده است اراده مولا هم به ذل مقدمه تعلق گرفته و هم به مقدمه آن تبعا. مرحله امر و وجوب فرق کرده. یه بار که میگه اشتر اللم فقط امر می کند به ذل مقدم، اون وقتی هم که میگه اذهب الى السوق و اشتر اللم امر می کنه به مجموع مقدمه و ذل مقدمه. شما میگید نفس مولا فرق نمی کنه، طبق این مبنا گفته میشه که در نفس مولا هم اراده مقدمه است هم اراده مقدمه آن ارادتن غیریه. اما عالم امر و وجوب خب فرق کرد. انصافا مولا وقتی امر میکنه به شراء لم فرق میکنه امرش با اون موقعی که میگه اذهب الى السوق و اشتر لم. ولذا در این جایی که گفت اذهب الى السوق و اشتر لم عبد نرفت بازار، مولا میگه لما خالفت امری فلم تذهب الى السوق. اما در مثالی که گفته اشتر لم، اونجا نمیتونه بگه لما خالفت امری فلم تذهب الى السوق، میگه لما خالفت امری فلم تشتره الله. امر اصلا غیر از امر، غیر از استعمال خطاب بعث به داعی توسل به مراد مگر چیز دیگری هست؟ امر یعنی همین، امر یعنی همین که مولا بگوید اذهب الى السوق و اشتر لم به داعی توسل به مرادش. ما معنای دیگری برای امر مولوی نمی فهمیم. امر کرد مولا به ذهاب الى السوق و شراء لم به داعی تحریک نحو متعلقه و توسل الى مراده. پس اگر قائل شدیم به ملازمه در مرحله اراده، بله ما فی نفس المولا فرقی نکرده، مولا اراده ذل مقدمه داره، اراده مقدمه هم داره طبعا، اونتا امر مولا ممکن است فرق بکنه. اگر قائل شدیم که در مرحله اراده مولا ملازمه نیست، یعنی مولا اراده لزومیه دارد به ذل مقدمه، ولی میتونه اراده لزومیه به مقدمه آن نداشته باشه که بعداً توضیح میدیم. خب ملتزم میشیم به این که این کمی و زیادی اراده در اختیار مولا، مولا ولو غرض اصلیش شراء لحمه، اما میتونه اراده خود را، اراده تشریعیه خود را در قالب اراده به ذهاب الی السوق و شراء اللحم قرار بده، میتونه در قالب اراده به شراء اللحم قرار بده. منتظم میشیم که واقعا مولا توان این رو داره که اراده رو به سیاقت‌های مختلفی ایجاد کنه. مثال بزنم، مولا میخواد که این پنبه سوخته بشه، منتها یه وقت به عبدش میگه که احرق القطنه، یه وقت میگه الالق القطنه فنا. اینا با هم فرق میکنن. اگه بگه احرق القطنه، هم کرده به مسبب. اگه بگه الق القطنه فی النار، هم کرده به سبب. واقعا غرض اصلی مولا عوض نمی شود، اما اراده مولا از عبد، اونی که از عبد می خواهد، فرق می کنه. ولذا عرف میگه که مولا اگر به عبدش بگه احرق القطنه، از او خواسته از سوزاندن پنبه. اگه بگه که الق القطنه فنا، از او خواسته از انداختن پنبه را در آتش، که البته سبب تولیدی است برای سوختن آن. واقعا اراده مولا فرق کرد.
اراده فرار داره، ابراز
نمیده. ببینید، حب به سوختن پنبه در هر دو جا هست، بسیار خوب. اما ما یطلبه المولا من العبد، ما یریده من العبد، اونی که عرض میگه از عبدش میخواهد، واقعا فرق میکنه. خود آیونم فرق گذاشتن، گفتن اگر امر بکنه مولا به سبب، شک بکنیم در اجزاء و شرایط سبب، رجوع به اصل براءت میکنیم. حالا من مثال فقهی بزنم، یه وقت مولا به عبدش میگه که این گوسفند را، چار رگش را ببر، با بسم الله رو به قبله، این میشه امر به سبب. یه وقت بهش میگه که زد که حاضه شاد، ایجاد بکن تزکیه را در این گوسفند. خب اینجا امر به مسبب کرده. غرض مولا واحده و اون اینه که این گوسفند مذکا بشود و او را طبخ بکند و بخورد و به مهمان ها بدهد. اما ما اراده من العبد مختلف است. ما اراده المولا من العبد یک وقت ایجاد سببه، ولذا اگر شک بکنیم که آیا اسلام ذابح معتبر است یا معتبر نیست، فرض کنید آیا معتبر است که در تزکیه حیوان با چاقوی از آهن باشد یا با استیل هم می شود، خب رجوع می کنیم به براءت. چون نمیدونیم مولا امر کرد به ذبح مال حدید فلا یکفی ذبح بالاستی، یا ذبح امر کرد به ذبح با یک فلز تیز که شامل ذبح با استیل هم میشود. رجوع میکنیم به اصل برا. اما اگر امر کنه به ایجاد تزکیه حیوان، خب با ذبح با استیل شک میکنیم که تزکیه حیوان که مسبب است از این ذبح محقق شد یا نشد. استصحاب میگه اون تزکیه، اون حالت معنویه تزکیه محقق نشد. قاعده اشتغال هم جاری میشه. مولا غرض تو که یکی بود، منتها عبدت یک وقت لقمان حکیم بود، بهش میگفتی زد که هادل حیوان. یه وقت عبدت ما هستیم، برای اینکه خوب بفهمیم میگی که اذبح هذا الحيوان مستقبل القبله و التسمیه. مولا میگه بله غرض اصلیم واحده، ولی بالاخره با تناسب مخاطب اراده خودم را تنظیم کردم. و این به نظر ما هیچ محذوری ندارد. ولذا ببینید بحث در اینه که از لقمان حکیم ایجاد زکات رو در حیوان خواستن، اما از ما ایجاد سبب را خواستن، اثرش در اجرای اصل عملی ظاهر میشه که ما میتونیم اجرا اصل عملی بکنیم، چون سبب رو از ما خواستن، شک داریم در جز یا شرط آن که آیا شرط ذبح، یعنی اونی که مولا گفت اذبح بالاستیل، یا گفت اذبح بالحدید، یا گفت اذبح به مطلق الالت حاده که شامل ذبح به استیل هم بشه. ما براءت جاری میکنیم، لقمان حکیم نمیتونه براءت جاری کنه. اراده مولا فرق کرده نسبت به ما و نسبت به لقمان حکیم؟ بله، چه اشکالی داره؟ اراده مولا در اختیار مولاست، این گونه تنظیمش کرد. نه، بس در این است که مولا با این که غرضش واحد است، اما میتونه دو نوع امر کنه، واقعا دو نوع اراده داشته باشه. یکی اراده ایجا، اراده از عبد که ایها العبد اوجد المسبب، دیگر این که اراده از عبد که ایها العبد اوجد السبب، و این که غرض اصلی واحد است. مثال برای این بود، ما نحن فی هم غرض اصلی واحده، چه بگه اذهب الی السوق واشتر اللحم، چه بگه اشتر اللحم، ولیکن نحوه انسباب اراده فهم میکنه. اونی که مولا از عبدش که بهش گفت اشتر اللحم میخواد شراء لحمه، ولی به ما که گفت اذهب الی السوق واشتر اللحم مجموع ذهاب الی السوق و شراء اللحم میخواد، ولی اون غرض اصلیش در هر دو مثال واحد باشه، اون مهم نیست. نه خیر، اراده تابع مصلحت هست، اما تابع محض نیست. یعنی می شود مولا اراده خود را به انحاء مختلفی تنظیم بکند. ولذا حالا نه اجازه بدید مثال بزنم. یک مطلبی هست، ما در بحث عوامل گفتیم از امر به قضا در نماز کشف میکنیم که ما در نماز تعدد ملاک داریم. یک ملاک قائم به نماز در وقت، یک ملاک قائم به طبیعی نماز. ولذا وقتی که شما خارج شد وقت نماز، یادتان آمد که نماز رو نخوندید، میگن ملاک اداء صلات فی الوقت فوت شد، اما ملاک طبیعی صلات قابل استیفاء است. ظاهر امر به قضا اینه که یک ملاک در طبیعت صلاته و یک ملاک هم در صلات فی الوقته. اونهایی که میگن احکام صد درصد باید تابع ملاک باشن بدون چون و چرا، مثل آقای حکیم میشن که آمدن گفتن که کشف میکنیم از این مطلب که اصلا قضا به امر جدید نیست. یک امر داریم سل فل رفت، یک امر داریم سل. این امر سل اشتغال بهش یقینیست. اگر بعد از خروج وقت شک بکنیم که آیا من نماز رو در وقت خوندم یا نه، قاعده اشتغال جاری میشه. چرا؟ برای تو آقای حکیم میگه که یک ملاکی در نماز در وقت بود اونو کار نداریم، یک ملاکی هم در طبیعی نماز بود. از کجا کشف کردیم؟ از امر به قضا فهمیدیم یک ملاکی در طبیعی نماز هست. این منشأ میشه که کشف کنیم مولا دو تا امر داره، یکی سله فی الوقت، یکی سله اعتبه طبیعی صلاح. نسبت به امر به طبیعی صلاح اشتغال یقینی، ولی اشتغال یقینی یقتد الفراغل یقینی، میشه شک که در وجوب قضا مجرای قاعده اشتغال. ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم قبول داریم ملاک به طبیعی صلات قائم هست و این رو از دلیل امر به قضا فهمیدیم، چون خلاف ظاهر است که قضا به ملاک جدید باشد. ظاهرش اینه که قضا به خاطر ملاکی است که در طبیعی فعل هست. وقتی میگه اگر روز جمعه نتونستی سور بدی به فامیلت، یک روز دیگر سور بده، معلوم میشه یک ملاکی در سور دادن روز جمعه بود، او فوت شد. یک ملاکی هم در طبیعی سور دادن به فامیل هست که اون رو باید استیفا کنید. ظاهرش اینه دیگه. خب ما اینو قبول داریم، اما حرف ما اینه چه اشکالی داره ملاک در طبیعی صلات باشه اما مولا ارادش رو بتونه تنظیم کنه؟ میتونه مولا ارادش رو تنظیم کنه همونطوری که آقای حکیم میگه امر کنه به طبیعی صلات غیر از اون امر به صلات فلان؟ وقت فرمایش آقای حکیم درست میتوندم مولا جور دیگه ارادش رو تنظیم کنه، اراده کنه قضاء نماز را در فرضی که فوت بشود نماز در داخل وقت، یعنی امر بده رو قضا، موضوع قضا هم بشه فوت الفریضه. وقتی شک بکنیم در فوت فریضه، شک میکنیم در وجوب قضا، به این میگن قضا به امر جدید. به اون فرمایش آقای حکیم میگن قضا به امر اوله. ما میگیم قبول داریم ملاک در طبیعی نماز است، اما چه الزامی دارد مولا در مقام وجوب، در مقام اراده، تا بقا نعل به نعل بر طبق اون ملاک حکم جعل کند و طبق اون ملاک اراده کند؟ چه لزومی دارد؟ ظاهر عدلم اینه که گفته اقض مافات سمافات، به همین نهل دوم تنظیم کرده است. وجوب قضا که ما عرض میکنیم. لازم الاستیفا است، منتها کیفیت امر و کیفیت اراده مولا فرق میکنه، و الا به هر حال ملاک در قضاء نماز استیفا میشه. فقط اثر این اختلاف در کیفیت وجوب در اصل عملی ظاهر میشه، و الا تو این مثال که اثر دیگه نداره. شک که در فوت اگه پیدا کنیم، آقای حکیم میگه مجرای قاعده اشتغال است، باید احتیاطا نماز رو در خارج وقت بخونید، ما میگیم مجرای براءت از وجوب قضا هست، و الا مشکلی در استیفاء ملاک ما نداریم. نه، اون که مقام حکم ظاهری است، حکم ظاهری که با حکم واقعی تنافی ندارد. با عرض ما تنافی نداره. کلام ما در اینه که آیا وحدت ملاک، وحدت نوع ملاک دلیل میشه که مولا نتواند به دو نحو و هر کدام که دوست داشت حکم جعل کند و اراده کند، یا نه مولا میتونه این ملاک واحد رو به دو نحو براش وجوب جعل کنه؟ ما حرفمون اینه، میتونه بگه در مانن و فی اذهب الى السوق و اشتر اللم، میتونه دم بگه اشتر اللم. بله حالا اینو میرم. هادا کلو در رابطه با ملازمه بین الوجوبین، شما منکر ملازمه شدید، اما ملازمه بین روح الوجوب، مبدا الوجوب که اراده مولا هست، وجوب انشاء میخواهد، امر میخواهد. ما ملازمه رو منکریم، میگیم امر به دل مقدمه ملازم نیست با امر به مقدمه، ولو ممکن است امر به مقدمه، اما هیچ لزومی ندارد. مولا گاهی مصلحت میبیند هم میکند به مقدمه، گاهی مصلحت نمیبیند فقط هم میکند به دل مقدمه. اما ملازمه در روح وجود مطلبی است که برخی از بزرگان این رو ادعا کردند، از جمله مرحوم عایسه، و معتقدند که راه رو دیگران اشتباه رفتند، هی دنبال این بودند که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تلازم هست یا نیست. آقا اصلا دنبال این مطلب چرا رفتید؟ می آمدید دنبال این مطلب می رفتید که بین اراده ذل مقدمه با اراده مقدمه تلازم هست یا نیست؟ یک امر وجدانی، بیایید وجدانتون رو قاضی قرار بدید. اگر وجدان شما گفت اراده ذل مقدمه مستتبع اراده مقدمه است، ارادتن غیریه، خب دیگه تمامه ثمراتی که برای وجوب مقدمه بار شد باید بار کنیم. چرا؟ برای که اصلا وجوب مقدمه این شکلش مهم نیست، مهم اون روح و ماهیتشه که عبارت از تعلق اراده مولا. تمام ثمراتی که قبلا مطرح شد آیستد میگن که ما بار میکنیم اونهایی رو که پذیرفتیم ثمره وجوب مقدمه، مثل ثمره ثالثه. ایشان میگه ما بار میکنیم. چرا؟ برای اینکه ثمره ثالثه این بود که اگر یک واجبی علت تامه حرام بود، انقاض غریق علت تامه اتلاف مال غیر، اگر مولا اراده داشته باشد اتلاف، اگر مولا اراده داشته باشد شما ترک کنید اتلاف مال غیر، اراده ترک داشته باشد، حالا تعبیر دقیق تر کراهت اتلاف مال غیر داشته باشد، این مستدعی این است که مولا کراهت داشته باشه نسبت به این انقاض غریب. میگه این انقاض غریب مستلزم مبغوض من است، علت المبغوضه مبغوضان، پس این انقاض غریب علت تامه مبغوض مولاست، میشه مبغوض. و چطور میتونه این مبغوض محبوب هم باشه؟ و این انقاض غریب یک دلیل میگه هازا محبوب للمولا، کدوم دلیل؟ انقاض غریب. یک دلیل هم میگه هازا مبغوض للمولا طبعا، کدام دلیل میگه هازا مبغوض للمولا طبعا؟ دلیل یحرم و اتلاف و مال الغیر. دلیل یحرم و اتلاف و مال الغیر میگه اتلاف و مال الغیر مبغوضان، فالانقاض المستلزم للاتلاف، فالانقاض الغریب الذي هو علت تامه لاتلاف مال الغير مبغوض ايضا ببغض غيري تبعي. و تعارض رخ میده بین دلیلی که میگه انقاض الغریق واجب ای محبوب، و بین دلیلی که میگه یحرم و اتلاف مال الغير، که میخواد بگه انقاض الغریق فی هذا الحال مبغوض. خب البته این مطلب اختصاص با این صدر هم نداره، بزرگان دیگری هم این رو مطرح کردن، ما ببینیم فرمایششون چیه. مرحوم این صدر فرموده ببینید وجدانم، شما وقتی میخواهید از عبدتون آب بیاورد، چرا؟ در اینکه لقمه در گلوتون گیر کرده خدای نکرده، داد میزنی زید آب بیار، شوق نفسی داری او آب بیاورد، آیا این منشأ شوق طبعی نمی شود که او به سمت یخچال برود؟ دل وجدان من اشتاق شیئن اشتاق الى مقدمته، این یک امر وجدانی و قابل انکار نیست. راجع به این فرمایش مرحوم های صبر که احاله به وجدان میده، اشکال هایی مطرح شد. یک اشکال اینه که ما عرض میکردیم که آقا اصلا روح حکم، حتی روح وجوب نفسی، شوق نیست. چه اصراری دارید که بگید روح وجوب شوق است؟ فشوق نفسی و الی شیء متلزم لشوق طبعی الی مقدمته، بابا اصلا روح وجوب نفسی شوق نیست تا چه برسد به روح وجوب غیری. مثال می زدیم، می گفتیم مولایی داره می بینه که یک شخص عبدش سوار ماشین داره ترمز ماشین بریده، یک طرف پدر مولا، یک طرف برادر مولا. این مولا میگه عبدی دستور میده بنده من این فرمان ماشین رو بگیر به سمت برادرم، چون راه دیگه نداره، یا باید این ماشین یکی از این دو کار رو بکنه، یا بزنه پدر مولا رو بکشه یا بزنه برادر مولا رو بکشه. خب مولا میگه مردن برادر آسان‌تر است از مردن پدر، دفع افسد بفاسه. بعد که این افسد زد به این برادر مولا، مولا میشینه گریه میکنه، عبد میاد میگه که مولا تو مگه به من نگفتی این بزن به برادرم؟ امر به شی ناشی از شوق به شی. کسی که شوق داره به یک شیئی، از رسیدن به اون متعل، از اون رسیدن به مشتاق داره، باید خوشحال بشه. تو حالا به سر و صورتت میزنی؟ بله؟ این که گفت اقتل اخی، اقتل اخی، بله؟ نه نه، کلام در اینه که آیا این که میگه اقتل اخی، این امر ناشی از شوق این مولا به قتل عبد؟ بله. حالا ببینید، شوق یعنی ابتهاج النفس. این جمع نمیشه با این به سر و سینه زدن مولا. آه برادرم، میگه مولا خب تو اگر واقعا شوق نداشتی به قتل برادر، چرا گفتی اقتل اخی؟ میگه دفع افسد به فاسد کردم. خود مرحوم آقای صدر که در این بحثا میگه روح وجوب شوق است، نمیگه؟ خودش در جلد چهارم بهوت صفحه 203 صریحا میگه، میگه ربما یختار الانسان ما لا یشتاق الی، چه بسا انسان کاری را انتخاب می کند و هیچ شوق به آن ندارد. چه بسا مولا هم امر می کند به چیزی، هیچ شوق به آن ندارد. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آقای تبریزی مثال می داد، می فرمود که یک کسی هست استخوانش سیاه شده، میگن باید پایت رو قطع کنیم تا زنده بمانی. میگه که اگر من امر نکنم به قطع پایم چه میشود؟ میگن که خب اگر میمیری و این میشه قتل نفس، میگه اگه قتل نفس بکنم چه میشود؟ هر کی میگن خب وقت بهش نمیری، میگه من بهش نمیخوام، این زجری که میخواهم در زندگی بکشم فعلا به حد دید که من رو از رفتن به بهشت منصرف میکنه. که میگن اگر بخوای پات رو قتل نکنیم قتل نفس حساب میشه، میمیری، اون وقت میری جهنم، اونجا سر و کارت با مار و عقرب میگه آه منو از آتش جهنم ترساندی، بیایید پام رو قطع کن. اینی که امر میکنه به قطع رجلش، نه شوق به حیات داره، میگه من زندگی بدون پا نمیخوام، نه شوق به بهشت داره، میگه بهشت بدون پا نمیخوام، فقط خوف من العقاب دارد. این اشکال اول. اشکال پس اشکال اول اینه که اصلا روح وجوب شوق نیست. تا بعد بیایید شما بحث کنید که شوق به ذل مقدمه مستدع شوق به مقدمه. روح وجوب تعلق غرض مولاست به فعل ازش طلب نفسانی مولاست نسبت به فعل عبد. همین حالتی که وقتی این مولا میگه اقتل اخی، خب میگن میخواهد برادرش کشته بشود، در این حال دفعن للعصد، این خواستن یعنی تعلق طلب نفسانی مولا به فعل عبد. طلب نفسانی مولا به فعل عبد امرون اختیاریه، امرون اختیاریه للمولا. ولذا میبینید مولا اگر ببینه شوق داره به امر غیر مقدور طلب نمی کنه، شوق داره عبدش همین الان در کربلا باشد ولی امر نمی کنه، این طلب نمی کنه، شوق به غیر مقدور است ولی طلب نمی کنه. روح وجوب شوق نیست، چه بسا مولا امر میکنه به چیزی هیچ به اون شوق نداره، و رو به ما شوق عجیب داره به چیزی ولی چون غیر مقدوره به او امر نمیکنه و او رو در اصلا در نفس مولا نسبت به او طلبی نیست. فروح الوجوب هوت طلب النفسانی القا هوت طلب النفسانی المتعلق به فعل العبد، گفته میشه که طلب نفسانی امر اختیاریه، مولا اختیار میکنه طلب ذل مقدمه رو ولی میبینه نیازی به طلب مقدمه نیست. ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست.